أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين لا يوم الدين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته. لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. اگر من از تعجیل عقوبت تو می ترسیدم و اون تعجیل در عقوبت جایگاه خودش را در من به وجود می آورد، قطعا به دنبال گناه نمی گشتم. و این نه به این جهت است این که من نمی ترسم، چون اگر ترس داشتم خب به دنبال گناه نمی رفتم. کسی که ترس داره، نگرانه، تشویش داره، دغدغه خاطر داره، خب طبعا به دنبال نمی ره، به دنبال گناه نمی ره. اون کسی به دنبال گناه می ره که توجهی نداره، ترس نداره. این حرفا چیه؟ این مسائل خیلی جایگاهی ندارد و همینها. ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. این نه به این جهت است که تو در نظارت خودت و در اشراف خودت اون طوری که باید و شاید نظارت نداری و سرت به کار خودت مشغوله، کارها، امور و از حال بندگان خودت خبر نداری و اطلاعی نداری، بلکه به خاطر این است که تو بهترین ساتر و پوشاننده و بهترین حاکم و در کرامت در بالاترین نقطه و افق از مجد و عظمت و کرامت و بزرگواری قرار داری. خب خدا را شکر که خداوند توفیق داد و دوباره توفیق حضور ماه مبارک رمضان را قسمت کرد و این یک مسئله است که ما باید خیلی قدر و ارزش این مطلب را بدانیم. اگر عمر ما مثلا فرض بکنید که یک هفته مونده به ماه رمضان امسال به پایان میرسید، خب ما چه میکردیم؟ خب این ماه رمضان دیگه قسمت ما نمیشد. دو روز مونده به ماه رمضان ما از دنیا میرفتیم، الان نیستن. چه کسانی دیروز از این دنیا رفتن؟ در همین ایران فوت کردن، مریض بودن، نتونستن این ماه رمضان رو درک کنن، دلشون میخواست، یا اینکه نه توجهی نداشتن، براشون فرق نمی. بله، این که خداوند توفیق داد که این ماه مبارک را ما درک بکنیم، این رو این مسئله باید حساب کنیم. یعنی خدا میگه این سفره را اضافه بر سفره‌های سال‌های قبل، امسالم برات من این سفره را گستراندم. میگه خودت میدونی، میگه خودت میدونی. توجه ما به این عمری که خداوند به ما داده یک توجه صحیحی نیست، ادراک ما ادراک صحیح نیست. ادراک ما این است که خداوند یک، خیلی ما دیگه نظر توحیدی داشته باشیم و الوهی و ربوبی و اینها، میگیم که یه مدتی رو خداوند در این دنیا قرار داده، روزها از پی یک دیگر، هفته ها از پی یک دیگر و ماه ها بالاخره تمام میشه و عمدش هم فرض کنید که در فلان روز میاد و بعد باید دیگه به اون دنیا بریم، دیگه خیلی بخوایم مسائل رو به اون طرف نسبت بدیم. ولی روی هر یک روزی که خدا به ما داده حساب پرونده است. هر یک روز، هر یک ساعت پرونده است. یه روز یادمه که مرحوم آقا رضوان الله علیه، من بودم با ایشون، با خدا رحمت کنه همه گذشتگان از شیعیان امیر المؤمنین علیه السلام را، و خب بلخص منتسبین از همه رفقا و دوستان و اولیاء خدا و اینها که چقدر به گردن ما حق دارن. یه وقت این والده ما، این در خوردن دوا و اینها چیز میکرد، اهمال میکرد، سستی میکرد، دواهاشو نمیخورد، قرصاشو برمیداشت میذاشت تو گنجه. بعد یه مش قرص جمع شده بود. یه روز من رفتم، از اینجا رفتم مشرف شده بودم مشهد، مرحوم آقا گفتن آسم حسین بیا اینجا، میخوام چیزی نشونت بدم. بعد منو بردن سر اون گنجه، در گنجه رو وای کردن، گفتن اینجا رو نگاه کن، دیدم یه مش قرصه، گفتن اینا قرصای مادرته. من بهش میدم بخوره، ور میداره میاره میذاره اینجا. خلاصه قضیه لو رفت. بعد دیگه گفتن که تو مترصد باش، میری خودت قرصا میده، بعدم میبینی یه جوره آبم خورد و خلاصه یه رای بازگشتی نداشته باشه بود. بله، بعد وقتی که والدمون آمد گفتن فلانی تو خیال نکن من از این قرص ها، چون ایشون هم اهل همین داروها بودن دیگه، ایشون هم بیماری داشتن، قلبشون نمیدونم داروی قلب میخوردن، داروهای متفاوت میخوردن، بله به خصوص فشار خون و این چیزاشون. گفتن تو خیال نکن ما دل خوشی داریم از این دواها و از این داروها و از این چیزها. میدونی من چرا این داروها رو میخورم؟ برای اینکه چند روز بیشتر با شما باشم، برای اینکه چند روز بیشتر با شما باشم، با شماها صحبت کنم، با شماها حرف بزنم، با شماها مسئله هست مطرح کنم اگر مطلبی هست، و الا ما همچین دل خوشی از بودن در این دنیا و گرفتاری ها و اینها نداریم. تعجب می کنید؟ یعنی اینا به خاطر ما زندگی میکنن، به خاطر ماها خودشون و وضعیت ها و فلان و این ور و اون ور و بیمارستان و نمیدونم پاره پوره کردن آب و فلان و این چیزها میندازن و رضایت میدن و اینکه یه دو روز بیشتر باشن و نفعی برسونند، لطفی کنند، خب اینها فرق میکنند، حسابشون فرق میکنه، مسئلهشون فرق میکنه، تا جایی که دیگه حکم الهی بیاد و دیگه تقدیر، دیگه تقدیر مبرم و دیگه مسئله به صورت دیگری در بیاد. خلاصه روی این روزها و روی این ساعات حسابه. خیال نکنیم یه ماه رمضانی از شب یک شنبه شروع شد و در شب خاص هم تمام میشه، نه، این ماه رمضانی که خداوند الان قسمت ما کرده، این ماه رمضان جنبه ابدیت داره برای بعد از فوت ما، برای اون دنیای ما، برای اون طرف ما. این ماه رمضان را اگر حساب نرسیم، دیگه در اون دنیا برای این ماه رمضان حساب باز نمیشه، نیست. و همینطور ایام دیگه، مواقف دیگه و موارد دیگه، اینا همه ایام اللهی که هر کدام از اینها برای حرکت و برای رشد انسان چقدر اینها جمن در اون مجلس قبل عرض کردم، در اون جلسه عنوان بود ظاهرن، که ما باید بدانیم این توفیقی که خداوند قسمت ما کرده است، این توفیق آسان به دست نیامده. ما خیلی جاها میتونستیم باشیم و الانم میتوانیم، خیلی از جاها، خیلی از موارد. حتما لازم نیست که آدم فلان جا و فلان جا بره، نه، مجالس جاهای دیگه مختلف، منبری غیر منبری، صحبت ها این طرف اون طرف، همین چیزایی که شنیدیم و شنیدید و بله به اندازه کافی هم مستفیض شدیم. بله همه جا، مجلس روزه و مجلس اهل بیت و دیگه از این اهل بیت مظلوم تر خیال نمی کنم، دیگه مظلومیتشون بر همه دیگه ثابت شد دیگه. بله هر کسی برای منافع خودش و برای دنیای خودش می کشاند امام را به سوی خود و به سمت خود و به طرف خود برای رسیدن به دنیا، دنیا، دنیای شهوات، دنیای اعتبارات، دنیای توهمات. بله اولیاء الهی را میکشیم به دنبال خودمون، صحبتهای اونها را میکشانیم برای خودمون. امام علیه السلام را میکشانیم به دنبال خودمون که خودمان برسیم به یک مقصدی، خودمان را برسونیم به یک هدفی. و همش چیه؟ همش هوا و هوس و نفس، این نفس اماره، اژدرها، اژدرهایی که می آید و می بلعد و همه ارزش ها را فدای خود می کند، همه را فدا می کند. در زمان امام صادق علیه السلام همین بنی الحسن، همین بنی الحسن، همین سیدا، همین عمامه بسرا، همین بنی الحسن دیگه پسر عموهای امام صادق و نمیدونم. واقعا این ائمه چه کشیدند، چه کشیدند از اینها. همیشه همینطوره، همیشه هست. اینا با خلیفه در افتاده بودن، میگفتن که به حکومت مال ماست، خلافت مال ماست، ما اولاد پیغمبریم، بنی عباس کیان اومدن، نمیدونم حق را گرفتند رو چه گرفتند و حق ما را آمدن گرفتند و آی مردم بیایید، پسر پیغمبر می، خب پسر پیغمبر هستی که هستی، خب برو تو خونت میشی و چی مردم میکشی جلو به کشتن میدی؟ پسر پیغمبری واسه اینکه خلق الله رو بیاری همه رو به دم تیغ بگذرونی؟ پسر پیغمبریه؟ پیغمبر بهت گفته؟ جبرئیل برات نازل شده؟ ما پسر پیغمبریم. خیلی خب ممنون هستی که هستی، احترام تا میذاریم، قدم میتم رو چشم، ولی برو سر جات بشین کار خودتو بکن، مملکتم به هم نریز. ما پسر پیغمبریم، از بنی عباس میخوایم در بیاریم، حکومت از بنی عباس. خیلی خب برو در بیار، و هر کی افتاد دنبال تو بسیار خب، نوش جانش، یا میزنی یا میخوری، با همینه دیگه. به چرا سراغ امام صادق میاد؟ این چیه قضیه؟ مظلومیت امام صادق اینجاست. امام صادق میگه من با شما کاری ندارم، من نه با بنی عباس کار دارم نه با شما کار دارم، زورت میرسه برو بکن هر کار دلت میخواد بکن. میگه نه خیر، تو باید بیای، اگر تو بیای پشت ما، مدینه میاد پشت ما و ما تو رو لازم داریم، باید خرجت کنیم، خرج خودمون کنیم، امامو بیایم خرج کنیم. مثل پول ها، مگه پول خرج میکنیم این ور اون ور پول خرج میکنیم؟ این هم یکی، امامو باید خرج کنیم. هرچی حضرت میگه خب من چی کار دارم به شما؟ شما ادعای خلافت میکنی، شما ادعای حکومت میکنی، به من چی کار داری؟ من تو مسجد خودم، مسجد مدینه میرم میشنم با اصحاب احکام میگم، مطالب میگم. به اینا نه، نمیشه. ما خود ما باید به این حکومت برسیم، بنی عباس رو ساقط بکنیم و مهمترین وسیله و بهترین وسیله و بهترین زمینه برای رسیدن به این هدف این است که شما پشت ما رو داشته باشید. حضرت میگه خب اگه نداشته باشم چی؟ من کاری باشم؟ نمیشه. میگیریم شما رو میندازیم در زندان، بعدم اعدام میکنی. دست شما درد نکنه. ما یه وقتی اینا رو میخوندیم همینطور میگذشتیم. یعنی باور کنید من خودم وقتی که تاریخ میخوندم، خدا رحمت کنه مرحوم رضوان الله، چقدر به ما و همه رفقای طلبه سفارش میکردن که تاریخ اسلام را خیلی خوب بخونی. تاریخ اسلام، به نظر من کسی که تاریخ اسلام را وارد نباشه، این اصلا نمیتونه فتوا بده، حتی فتوا هم نمیتوانه بده، چون اطلاع بر مبانی استنباط یکی از اصولش اطلاع بر تاریخ اسلام و نحوه نگرش معصومین و نحوه تصرفات معصومین، کارهای مختلف اونها در زمینه‌های مختلف. این شخص باید مطلع باشه، ایشو خیلی توصیه داشتم. خب ما هم کم و بیش چند ورقی نسبت به این مسائل تورقی کردیم. من وقتی که اینها رو میخوندم باور نمیکردم، همین سرسری میگذشتم. بعد یه مقداری که گذشت دیدم نه، اصلا مسئله واقعیت داشته. آخه شما باور میکنید پسر عموهای امام صادق، بنی اعمام اونا، بنی الحسن بلندشن به امام صادق بیان بگن آه ما شما رو میندازیم در زندان و انداختن در زندان، اون هم نعوذ بالله در یک جای بسیار بسیار بدترین جای زندان، نمیتونم اسمشو بیارم، و بعد تهدید میکنن که فردا صبح شما را اعدام میکنیم. یه شب تا صبح فرصت داری تصمیمتو بگیری، یه شب تا صبح. و اعدام هم میکردن، اعدام میکنن. اگر منصور دوانقی نمیامد و غلبه نمیکرد همون صبح در مدینه و از زندان منصور دوانقی امام صادق رو در آورد، اینا اعدام کرده بودن، امام صادق رو اعدام کرده بودن. اعدام میدونی یعنی چی؟ یعنی تناب دار مینداختن گردن امام صادق، یعنی با شمشیر میزدن سر امام رو قطع میکردن. اعدام یعنی این. تعارف هم نداشتن. چرا؟ چون برای رسیدن به هدف وسیله توجیه میشه، گرچه اون وسیله اعدام امام باشه چه اشکال داره؟ بلکه مستحب مؤکد و از اوجب واجبات هم هست. کشتن امام صادق میشه واجب؟ بله، مستحب، واجب. فتوا هم که میدیم، بلدم که هستیم و بله، خدا به دادمون برسه، خدا به دادمون برسه، خدا به دادمون برسه. که ببینیم این راه که می رویم به کجاست. توجه می کردید؟ حالا یه وقتی هارون میاد موسی بن جعفر رو میندازه تو زندان، خیلی خوب، اون بنی عباس است و تکلیفش معلومه. یه وقتی مأمون میاد امام رضا رو شهید میکنه و اون داستان و اون مسائل، و خب خلیفه است دیگه، فاسق و فاجر. و گرچه امروز بعضی ها اینها رو از خلفای عادل به حساب آوردن در نوشته هاشون، آدم اگر یه چند تا شاخ در بیاره نباید تعجب کنه که یکی بیاد هارون رو بگه عادل، اونم گوه از همه فلان رفت سراغ اونم چی. حالا یه وقت عمر ابن عبدالعزیز رو میگفتی، یه وقتی نمیدونم فرض بکنی که کیو میگفت. قصی ترین خلیفه، شقی ترین خلیفه، ظالم ترین، بیشتر اولاد پیغمبر که در زمان خلفا کشته شدن در زمان هارون بوده، در زمان همین مأمون بوده، بیشتر اینا در این زمان بوده. ده ها نفر رو میکشتن و بعد جنازهشون رو تو چاه مینداختن. اینا از عدالت لابد، از عدالت دیگه. من نمیدونم معنی عدالت، شاید ما تصور دیگری داریم دیگه. کشتن افراد و در به در کردن و از این طرف و اولاد و ضراری موسی بن جعفر و فلان، این هم جزو عدالت دیگه. بله، نمیدونه والا چجور فکر میکنه. خدا از تقصیرات همه ما بگذاره. ولی اینها جزو خلفای عادل بودن، خلفای عادل. خب بفرمایید ظالمش، ظالماش کیا بودن؟ اگه اینا جزو عدول از مؤمنین بودن که شهادتشون شهادت دو نفر حساب لابد میشه دیگه، ذوالیمین. دیگه شهادت اینا دیگه. ظالما کیا بودن که ظلم کردن؟ کیا بودن؟ اما شما میبینید بنی الحسن که دیگه، اینا دیگه که هارون و اینا نبودن، اینا دیگه بابا از بنی اعمام ائمه بودن. و اینها میان و میگن برای رسیدن به خلافت ما تو رو اعدامت میکنیم اگر نیای. خب این خرج کردن امام نیست؟ ما بیایم امام و خرج حکومتمون بکنیم، ما بیایم امام و خرج ریاست خودمون بکنیم، بیایم امام و خرج، بله امام ناموس خداست، پا رو دم شیر نباید گذاشت که بعد جوری سیلی با آدم میزنن، بله همچین میزنن که آدم بره اثری ازش پیدا نباشه. امامو نباید خرج کرد، اولیاء خدا را انسان نباید خرج مطامع دنیای دنی، اون دنیایی که امیرالمومنین میگه از یافه یه بوزی که برداشته با اون وضع و با اون کیفیت برای من پستره. توضیحی که حضرت افتت انس، این دنیا، دنیایی که امیرالمومنین به ابن عباس کفشش وصله و پینه خودش رو نشون میده، در میاره میگه این کفش رو من نگاه کن، این حکومت شما از این کفشی که ده تا وصله خورده پستره برای من. راستم میگه، دروغ نمیگه، راست میگه. اون وقت ما برای این دنیا میام چیکار میکنی؟ هر جور شده میکشیم جلو برای این که بهش برسی. هر چی رو تا به حال نامناسب بود، خلاف و ناگوار و خلاف ارزش قلمداد میکردیم میشه ارزش، چون نوبت ما رسیده همه اینا ارزش پیدا میکنه. تا حالا نه، اولیاء خدا حرفهای اونها اتو کتاباشون اتو سخنانشون مسائل اونی که به درد میخوره، ولی خدا را نمیشه باهاش شوخی کرد. حرفی که یه ولی خدا میزنه اون حرف مربوط هست به شرایط همان زمانی که این حرف گفته شده، نه در وقت دیگر و نه در شرایط دیگر. نه اینکه ولی خدا بیاد یه حرفی بزنه شما تا 700 سال دیگه هم اینو بکشونی. این حرفا چیه؟ بالاترین ظلم و جفا به یک ولی الهی این است که انسان بیاد یه مطلبی رو که در یه وقت گفته این مطلب رو تسری بده، در همه شرایط دیگر و در همه موارد دیگر، موارد مختلف و در همه مواقفی که هیچ ارتباطی با اون شرایط و با اون ظرف و با اون موقعیتی که این حرف گفته شده ندارن و در تقابل و تضاد مقابل یک دیگر قرار گرفته. این خیلی ظلمه. بالاتر از این ظلم اینی که انسان بیاد حرف اولیای خدا را خرج مسائل سیاسی و دنیا، این دیگه بدتر، این دیگه بدتر. مرحوم آقا رضوان الله علیه ایشون مسائل مختلف و مطالب مختلف و تصرفات مختلفی از ایشون در شرایط مختلف بود، نه اینکه همه به یک قسم. نخیر اینطور نبود، اینطور نبود که ایشون یه حرفی بزنن برای همه اوقات الی ابد الآباد در هر شرایطی. اینطور نبود که ایشون یه مطلبی رو بگن و همیشه و به هر کیفیتی. بنده خودم شاهد بودم یه وقتی در یه قضیه‌ای ایشون به ما یک رهنمود خاصی داشتن. یک سال یادم مسئله مقداری فرق کرد در اون و ایشون موضع مخالف گرفتن. یکی از دوستان خدا رحمتش کنه از یکی از شهرستان ها تلفن کرده بود، ایشون تو حیاط نشسته بودن، عصری بود، ماه رمضانی بود، ماه مبارک رمضانی بود، ایشون تو حیاط نشسته بودن، میدشونن جلوشون تو گفتن آقا مصطفی برو ببین تلفن کی. ما رفتیم دیدیم یکی از دوستان از یک از شهرستان هاست، ایشون تماس گرفته و میخواستم از آقا سوال کنیم ببینیم ما مثلا فرض بکنید که راجع به فلان مطلب چه کنیم. من یه دفعه خیلی متأثر شدم، آقا اصلا گفتن نداره، شما اصلا برای چی؟ اما در این حال خب آمدم پایین و به ایشون عرض کردم که یه همچین مطلبی هست و یک مرتبه ایشون عصبانی و برافروخته شدن. آقا مگر ما مطلب را نگفتی؟ چند دفعه یک حرف را بگی؟ ما مطلب را میگوییم و خودتون دیگه بایستی که ببینید چه کنی. آخر این حرفا گفتن داره، تو تلفن این حرفا زدن داره. خیلی ایشون ناراحت شدن بچه. خب من رفتم گفتم که آه هر طوری خودتون نسبت به این مسئله تشخیص میدید همونجور عمل کنید. خب اگر نظر آقا در اون موقع بر موافقت بود، خب دیگه این حرفا نبود. خودم برو آقا بله بله برو این کارو بکن، اون کارو بکن، فلان کارو بکن. پس معلومه نظرشون بر مخالف بوده 100%، چطور که خودشون به بنده گفتن 100% مخالف بوده. حالا بنده بیام و بگم که نه، چون ایشون در یه مورد فلان مطلب را گفتن، دیگه همیشه بودن نبودن، شرایط فرق میکرد، شرایط فرق نمیکرد، در قید حیات، در قید ممات، به هر کیفیتی مسئله اونطوره، نه خیر مطلب اینطور نیست. اولیاء الهی سخنانشان مشروط است به شرایط خاص اون موقعیتی که این صحبت در اونجا القا شده، یا اینکه در سخنانشون ملاکاتی را عرضه کنن که اون ملاکات منطبق باشه بر همون شرایطی که در اونجا گفته شده. بله در هر وقتی که ملاک وجود داشته باشه طبعا اون سخن هست، اما اگر ملاکات متفاوت بود دیگه در اونجا ما نمیتوانیم کلام اولیاء الهی را دستاویز برای رسیدن به مقاصد دنیای خودمون قرار بدهیم. که اولیاء الهی ناموس پروردگارن و شوخی با اونها و با کلامشون نمیشه کرد. توجه می‌فرمایید؟ باید به این مسئله دقت بشه. اینی که من خدمت رفقا عرض کردم که ما باید خدا را شکر کنیم که ما را در یک فضایی قرار داده که اون فضا را از نفس اولیاء خدا می دانیم و از مبانی که در این مکتب از زبان اونها و از نفوس طیبه اونها مطالب القا شده ما میدانیم، ما باید خدا رو در اینجا شکر کنیم و الا مطالب در جاهای دیگه جور دیگر است، خودمون هم داریم میبینیم جور دیگر است و تفاوتش رو هم احساس داریم میکنیم. پس بنابراین باید فرصت را مغتنم بشموری، حال که یک همچنین توفیقی خدا داده دیگه ما نباید فکر و خیالمون رو ببریم تو همون جایی که فکر و خیالای بقیه است. خب میشه مثل اونا دیگه چه فایده؟ دیگه فایده ای نداره. شما برید پیش یک طبیبی بیماری داشته باشید، طبیبم به شما نسخه میده آه این دوا اینه، اینم چاه اینه، را پرهیز اینه، بعدم بلند شید بیاد نسخه رو بذاری کنان، بلند شید بری سراغ حرفای دیگه و مطالب دیگه و یه جای دیگه. خب چرا اینجا اومدی؟ خب برای چی اینجا اومدی؟ چرا وقت اونو گرفتید؟ از اول می رفتید پیش همونی که قبولش دارید، از اول می رفتید در همون جاهایی که نسخهای دیگه می دن، یه جایی و به نحوه دیگری. خب این هم اتلاف وقت، هم اتلاف فرصت برای اون بنده خداست. اینی که الان خدا این فرصت را داده و این مجال را داده، این فرصت و این مجال رو پس باید ازش انسان حسن استفاده بکنه. حسن استفاده چیه؟ حسن استفاده این است که بره ببینه همون فضایی که اگر اولیای خدا وجود داشتن، حضور داشتن، اون فضا را برای خودشون و برای ما ایجاد میکردن، ما هم همون فضا را برای خودمون ایجاد کنیم. همون فضای فکری، همون فضای عملی، همون فضای اجتماعی و همون فضای شخصی، اون فضا را بیایم برای خودمون ایجاد کنیم، وقت در اون فضا حرکت کنیم. از اینجا بریم، از اینجا نریم، اینجا بیستیم، اینجا توقف کنیم، اونجا حرکت کنیم. بله، اونجا حرکت کنیم. من به اون دفعه خدمت رفقا عرض کردم، یعنی گفتم یه بنده خدایی بود، هنوزم در قید حیات، انشاءالله خدا سالمش بدارد و اینها دیگه. خب خیلی، این در همون موقع خب به ذهنش یه تصوری داشت، از مرحوم آقای تصوری داشت، سابق، خیلی سابق، قبل از این حرفا و قبل از این انقلاب و این مطالب و اینا. خب میدید مرحوم آقا یه روشی دارن، یه دعبی دارن، یه حرکاتی دارن، یه سکناتی دارن، یه سخنانی دارن، یک خموشی هایی دارن. خب این نمیتونست اونطوری که باید و شاید. چرا؟ همین اشکال درش بود، چون نمیدونست در کدام فضا قرار داره. چون نمیدونست در کدام فضا قرار داره، با فضای جامعه میرفت، با فضای جامعه میامد، با فضای محیط حرکت میکرد و با فضای محیط تو سری میخورد و ناراحت میشد، با فضای محیط انبساط پیدا میکرد، با فضای محیط آزرده خاطر میشد. عزیزم تو کجایی؟ حالت خوبه؟ سلامتی؟ ناراحتی و کسالت نداری؟ تو یه شخصی مثل آقا در کنارته، کجا داری فضا تو میبری؟ کجا داری فکر میکنی؟ کجا داری سیر میکنی؟ خب تو که تو خیابون مثل خیابون فلان هستی، افرادی که اونجا دارن حرکت میکنن و یه چیزی میگن و فلان و یا دیگه، حالا دیگه اون زمان ها دیگه هر کی یادش هست، ما که یادمونه، خیلی از شما که خب ماشاءالله جوان و اون زمان ها رو ندیدید، ولی خب اینهایی که سنی دارن یاد نکنید ما پیر شدیم، ما هنوز پیر نشدیم، سنمون یه خود زیاده ولی هنوز پیر نشدیم. خدا نکنه این حرفا، حرف خیلی بعیده. درست، ولی خاطرات خوبیه، عبرت خوبی میشه گرفت، عبرت خوبی. و ببینید کار به کجا رسیده که شیطان میاد و انسان را میبرد در یک فضایی که انسان نسبت به تکلیف خودش و نسبت به موقعیت خودش احساس مسئولیت میکنه، نمیتواند استقرار خود را و مصاحبت خود را و همنشینی خود را در کنار یک ولی خدا برای خودش کافی ببینه. واویلا، یعنی کار اینجا خراب میشه. مثل که کسی پیش فرد بکنید که امام مجتبی علیه السلام، امام مجتبی، امامه، بعد میگه پاشو بجنگ، باباشو با معاویه بجنگ، پاشو دیگه بابا باشه خب من خودم میگم بهت، به جنگ یا نجنگ. وقتی امام مشرف نشسته کناره چه میگه؟ پاشو به جنگ. یا نمیخوام به جنگم، کیو ببینم من برم که تو، من نمیخوام، من اصلا میخوام آقا این معاویه باشه سر کار. حالا اون که این حرفو نمیزد، به تو چه مربوطه که این اینجا نشسته یا میخواد پاشه؟ مگه تو امامی یا این امامه؟ و تکلیف اونو ما روشن کنیم، بیاییم نخه و قربان بنده. حالا شما امام هستید ولی کن خب تو اینجا چیز کنید، تو اینجا یه قدری با ما راه بیایید و با ما چی کنید. حرفا یعنی چی؟ امام مجتبی علیه السلام میگه من میخوام صلح کنم، تمام شد آقا، تمام شد دیگه. در این مغز پوک چی رفته که با وجود امر امام علیه السلام باز یه فکر دیگه میاد؟ چی رفته آخه این تو؟ یه وقتی، البته این مسئله نیاز به توضیح داره که انشالله بنده قولش رو دادم اگر خدا توفیق بده، راجع به اون اصطلاحی که ماتریالیسم اسلامی، انسان در یک فضایی قرار میگیره که ظاهر، اینا همه برمیگرده به این، ظاهر برای او حکم واقع و باطن رو پیدا میکنه. ظاهر چیه؟ تصورات، خیالات، اعتباریات، توهمات، بیابرو، شعار، پرچم، فلان، بگی تمام این اوضاع برای او چیه؟ میاد جایگزین عقل، تعقل، عقلانیت، فهم، شعور، ادراک و واقع میشه. این ظاهر، این بیا این برو، این ظاهر هم که همیشه به این شکل نمیماند، کسی تضمین نکرده، کسی گارانتی نداده که همیشه اینطور بمونه. یه روز میبینید این ظاهر به این نحو بود، روز دیگر این ظاهر برگشت و مقابل خودش قرار گرفت. نظیرش چی؟ داستان مسلم ابن عقیل. مسلم ابن عقیل چه بود؟ بیا برو وقتی که آمد چه و چه و. اما چون 30,000 نفر با مسلم بیعت کردن دیگه، اصلا خجالت هم نکشیدن که اقلا بیعت نمی کردید از اول. آقای ننگه که انسان بیاد بیعت کنه. بیعت یعنی من هستم تا آخر، تا پای کار تا آخر هستم. می اومدی می شستی پشت سرش نماز می خوند و می رفتی خونت، کاری هم نداشته. اما اینکه بیای بیعت کنی، دست بدی که من هستم، من در لشکر تو هستم، من میام با ما سید الشهدا، چه میکنم؟ 30,000 نفر بیا برو فلان حرفا. حالا خب حضرت مسلم گول اینا رو نمیخورد، او بالا بود، افق فهمش بالاتر بود. لذا ما کارهای حضرت رو میبینیم، مسائل میبینیم. اگر حضرت مسلم سیکرد ما بود، هم تو همون خانه هانی ابن عروه کلک ابن زیاد کنده بود، بهترین موقعیت، بهترین چیز، تموم شد رفت، مانو از سر را برداشتیم، امام حسین هم که داره میاد، تمام قضیه. اما چون مسلم به بالاتر از این فکر میکنه، میبیند که مسئله داره تغییر میکنه. اون ظاهری که به واسطه اون ظاهر یکی یکی اومدن، آره دیگه، وقتی که شما باید دارید به یه جا نگاه کنید، به یه آسمون، اصلا یه چند تو آسمون نیست، یه ابر و فلان نگاه کنید، بعد او ابر رو نگاه کنید، یکی میگه آقا به چی دارین؟ آقا این تو ابره یه چیزیه، من دارم تو یه چیزی میبینم. اونم وای میسه نگاه میکنه، نفر سوم میاد میبینه دو نفر وایسادن، پس لابد یه خبریه، میشن سه تا. بعد نفر چهارم پنجم، آقا یه دفعه میبینی یک لشکر وایسادن، همه دارن به اون ابر دارن نگاه میکنن، چی امنی این به پشت اون، اون به پشت اون، اون به پشت اون میشن یه لشکر. اون همینجور، باور کنید همینجور، مسلم نقیدم همینجور، 30,000 نفر همینجور انگار نگاه به ابر میکنن، این یابو یابو وایساده بودن. چی؟ اون اومد، اون اومد، مسلم کارش گرفته فلان. بعد صف نیا کن، دیشب یه صف بود، الان شد دو صف، فردا شب شد چهار صف، پنج صف شد. اونم بیا، اونم بیا، هی اومدن. تش هیچی نیست، هرچی هست چیه؟ همین بنراست، هرچی هست همین عکساست، هرچی هست همین نمیم چی چی هست. هیچی نداره توش، هیچ خبری نیست. 10 نفر شد 20 نفر، 20 نفر شد 200 نفر، 200 نفر شد 200,000 نفر، 200 نفر شد 20 میلیون، هرچی شما میخوایی حالا اسمشو بذار. همش چیه؟ یک مقدار محدود از فهم و ادراک، نه بیشتر، 2 نفر زیادتر نمیکنه، میشه 2 تا اینقدر، 3 نفر میشه 3 تا اینقدر، نمیشه 10 سانت، نمیشه 30 سانت، 3 تا 5 سانت، 10 تا 5 سانت، 100 تا 5 سانت، 1,000,005 سانت، ما همون 5 سانتیم. باید سراغ یکی بریم که او بی نهایته. اون کیه؟ اون ولی خداست. ما که پنج، ما که بی نهایت نیستیم، فهم ما همون 5 سانته، بیشتر نمیشه. بله، بریم در اون فضا، این رشد میکنه. شخص اومده پیش مرحوم آقای حداد، مرحوم آقا به من میفرمودن اون موقع، میفرمودن فلان کس اومده پیش من، هنوزم هست، و میگه آقا برای چی شما نشستی؟ در همون زمانهای قبل از انقلاب، برای چی شما؟ شما این مسجد و منبر و این کتابها و این تبلیغها را پس برای چه روزی میخواستید؟ خب بفرمایید، الان که حاصل شده است. این مجال آدم واقعا نمیدونه به حال این افراد بخنده یا گریه کنه. یعنی واقعا چجوری میشه خدا فهمو از یکی میگیره؟ یعنی عجیبه ها، عجیبه. شما پس برای چه روزی میخواستی؟ این همه صحبت ها، این همه تبلیغ، این همه اخبار، این همه مطالب از رسول خدا، از ائمه، پس برای کی بود؟ برای اسلام بود. خب بفرمایید این همه اسلام، پس چرا نشستی؟ پس چرا از جاتون حرکت نمی‌کنی؟ پس چرا به افراد نمی‌گویید؟ پس چرا به شاگردانتون توصیه نمی‌کنید که همراه بشوند با اون جریانی که جامعه داره در اون جریان حرکت میکنه؟ پس چرا؟ حالا مرحوم آقا به این چی بگن؟ بگن خب بیا جامون رو عوض کنیم دیگه، بیا تو به جای ما بشین، خوبه دیگه، خیلی خوب، بیا تو به جای ما بشین. مرحوم آقا که نمیتونن بهش بگن ای احمق، ای الاغ، الاغ، اون چه که جوان در آینه بیند، پیر در خشت خام میبیند. اینی که نمیتونن بهش بگن. چرا؟ چون نمیتونه بپذیره، رفته در یک فضایی که نمیتونه بیرون بیاد، نمیتونه از اون فضا خودشو خارج کنه. ولی حداقل بدان تو که این سالهای سال بودی، تو که این همه مسائل دیدی، چرا یه مقداریشو برای الانت نذاشتی؟ چرا برای الانت نذاشتی، خرج نکردی؟ تو نمیتونی حتی یه این احتمال را بدی. اگه قرار به دین خویی که دینو بهتر از من میدونه، اگه قرار به انصاف و وجدان و امانته که این آدم منصف و امین و امین تبلیغ خدا، امین شریعت خدا، امین رسالت الهی، امین وحی الهی است. این مقداری که میتونی دو تا تا چهار تا حساب کنی، چرا اینا حساب نمی کنی؟ اینا همه میره کنار، فقط همون ظاهر، همون حس، همون خیال و همون توهم میاد میگیره، دیگه چیزی باقی نمیذاره. بلند میشه میاد ایراد میگیره. چرا بلند نمیشی؟ چرا حرکت نمی کنی مثل بقیه؟ بعد ایشون میگه آقا جان، شما موقعی که نمیدونم در کجا و کجا بودی، اون موقع ما خودمون کار بودی. اصل قضیه مایی، نمیدونم فلان. اول خب یه مقداریش ایشون در همون کتاب وظیفه فرد مسلمان، یه مقداریش تازه ایشون در اونجا مطالبی رو خب در اونجا فرمودن. بنده خودم در همون زمان، در زمان طفولیت، بسیاری از این مسائل هنوز در ذهنمه و مثل روز روشن مطالب رو الان به خاطر میارم. مثلا تو کجا بودی اون موقعی که ما تو این راه کمرمون خورد شد، پدرمان در آمد، چه کردیم و چه کردیم و چه کردیم تا حالا اومدی الانشو داری میبینی؟ بله، نمیتونه درک بکنه، چون نمیتونه، لذا همینطور میمونه و با اشکال. لذا مرحوم آقا میفرمودن تو مانند سیب کرم خورده شدی. این سیب وقتی کرم میخوره چیه؟ دیگه کرموه دیگه، دیگه درونش فاسده، درونش فاسده و نمیتوانه دیگه خودشو خلاص کنه. از تو کرم خورده، بیرون از تو خراب شده، از تو فاسد شده و از تو این حقیقت خودش، تراوت، این لطافت، این حیاتی که خداوند به این سیب داده الان خراب شده و فاسد شده. درست؟ نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه وقتی مسائل تغییر پیدا میکنه، جریانات عوض میشه. همین آقایی که آمده داره با آقای اعتراض میکنه، شروع میکنه به چی؟ به نقطه مخالف و 180 درجه همون مطالبی که قبلا میگفت. چی شد؟ تو که اینجوری بودی؟ تو که میمدی اعتراض میکردی؟ تو که میمدی انتقاد کردی؟ تو که میمدی گفتی پس این حرفا رو برای اسلام برای که گذاشتی؟ تو فلان کردی؟ پس چرا داری این حرفا رو میزنی؟ چرا داری این مطالب را میگی؟ چرا داری؟ میگفت یا از این طرف میری میفتی، یا اینقدر عقبه از اون طرف، از پشت اون طرف میفتی، نه به اون حرفات، نه به این کارات و نه به این مسائل. اینها افرادی هستن همشون چی؟ یک مسئله دارن و اون اینی که جایگاهش رو در کنار ولی خدا نمیفهمن. همینه که ما چی هستیم و او کیه، ما چقدر فهم داریم، اون چه افق و چه بصیرت و چه عالمی رو الان داره نظاره میکنه. ما داریم یک متری بینی خودمون رو نگاه میکنیم، اون داره در بی انتها داره نظر میاندازه و داره میبینه. ما الان رو داریم میبینیم، اون داره 10 سال دیگر رو داره میبینه، 20 سال دیگر رو میبینه، 30 سال دیگر رو داره میبینه. ما داریم الان با این شرایطی که معلول علل غیر اختیاری است، ما داریم راه خودمون را داریم انتخاب میکنیم. اون نگاه داره به اون علل میکنه، سلسله عللی که اون سلسله علل موجد این مسائل و حوادث و پدیده ها هستن داره نگاه میکنه. و همینطور اینجاست که مرحوم آقا می فرمودن اگر تا روز قیامت سجده شکر کنید بر این که خداوند این توفیق را شما داده، کاری انجام نداد. کار مهم چیزی نکردید، کاری انجام ندید. این به خاطر اینه. به خاطر چیه؟ به خاطر اینی که این منتی که خداوند بر ما گذاشته، این نعمت عظمایی که خداوند نصیب ما کرده، این کرامتی که خداوند تفضل کرده به ما، اگر نبود در غیر از این مکتب به هیچ وجه در تا دنیا تا آخرت ما نمیتونستیم بهش برسیم. چرا؟ چون فهم ما همون 5 سانته. شما با فهم 5 سانت که نمیتونی بری و به لاحد و مقام اطلاقی دست پیدا کنی، در همون 5 سانت میمونی، سالهات رو با همون 5 سانت میگذرانی، درس میخوانی، در 5 سانت طلبه میشی، در 5 سانت با سواد ظاهری میشی، در همون 5 سانت نبیشتر، و پیر میشی، در همون 5 سانت صحبت میکنی با مردم، در همون 5 سانت، و همینطور در همون تا اینکه بفرمایید تمام شد، مهلت تمام شد. این 5 سانت به 6 سانت تبدیل نمیشه مگر با چی؟ با دست اون ولی الهی. پس برای همین ما باید قدر بدانیم که خداوند این نعمت را، و خیلی هم راه دوری نیست، خودمون هم داریم آثار رو میبینیم. همچه خیلی خوب، کجا داریم میریم؟ خودمون داریم، بله دیگه، این دیگه این چیزی نیستش که حالا بخوایم، بله الحمدلله همه چی روشن و بله دیگه دیگه از هر من شمس دیگه، بله صدق کلام بزرگان و اون مطالبی که اونها فرمودند مثل روز برای ما روشن. و الان میفهمی که چرا بنی الحسن با امام، با ائمه اونطور کردن، با امام باقر، با امام صادق، با دیگر ائمه حتی، چرا؟ و الان میفهمیم که چرا افراد میان با کلمات بزرگان بازی میکنند، با کلمات اولیای خدا بازی میکنند، مطالب را این طرف اون طرف میکشند، مسائل را به همون جایی که خواستهای اونها هست، همون جا به همون مطالب میبرند و نسبت به بزرگان میدهند. اما ما باید از خدا بخواهیم که خداوند لطفش را همیشه شامل حال ما بکند و از اون مطالبی که بزرگان و مسائلی که اونها فرمودند و مطالبی که در اختیار ما گذاشتند، خداوند چشم ما را به اونها باز کند و اون حالت عناد را از وجود ما ببرد که بتوانیم اونها را درک کنیم. و الا اگر نتوانیم مثل همون بنده خدایی که هر چه میگفتن آخرش حرف خودشو میزد، بهش گفتن که تو مثل سیب کرمو شدی، چرا؟ بعدش دیگه پوشش انداخته، یه پوشش رو فهم خودش انداخته. بابا ولی خدا داره الان باید اینجا نشسته صحبت میکنه تو 2 متری. اما در فهم رفته در یه فضای دیگه، نفس رفته در یه فضای دیگه، هر چی بگه فایده ای نداره، اگر امام صادق هم بیاد بگه فایده نداره، امام رضا هم بیاد فایده نداره. خیال نکنید فایده نداره آخه، نه نه امام رضا این دیگه، نه آقا جون، اگر به جای امام صادق امام رضا هم بود، همین امام رضا رو اونا اعدام می کردن. همین، مثل امام صادق در زندان قرار می دادن و بعد می گفتن که اگر نیای و با ما بیعت نکنی و در مقابل منصور نایستی چه می کنیم؟ اعدامت می کنیم دیگه، اعدام می کنیم. خب آیا این اسلام شد؟ آیا این پسر پیغمبری شد؟ آیا این انتصاب به اولیاء الهی شد؟ اینه نتیجهش این شد. باید حواسمون رو جمع کنیم. خیلی مسئله دقیقه، مسئله مهمه و باید از خدا بخواهیم که خداوند در این ماه مبارک که توفیق درک این ماه را نصیب کرده است، از اون مواهب خاص خودش که برای افرادی اختصاص داده که دنبال این مکتب هست. بقیه خب سهم‌های مختلفی دارن، هر کسی به مقدار اون صفای خودش، هر کسی به مقدار اون. اما اونایی که دنبال این مکتبن، دنبال این مدرسن، دنبال این مبانی هستن، خدا میگه خیلی خوب، حالا که اینطوره من سهمم اینه، ولی حواستون باشه شما باید یه همچنین التزاماتی رو داشته باشید، یه همچنین مطالبی رو داشته باشید. مام بله، مام خلاصه یه همچنین سهم و نصیبی را هم در نظر گرفتیم. بسم الله. حالا این گوی و این میدان، انشاءالله که خداوند توفیق بده به همه ما و بتوانیم از نعمتهای الهی و برکات این ماه حد اکثر استفاده را ببریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.